بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله، دو مسئله داریم که احتمالاً خیلی مطلب خاصی نداشته باشه، اینها رو خود سریع‌تر بهش بپردازیم. مسئله 18 هم می‌فرماند که الاحوت عدم و تقلید المفضول حتی فی المسئلت التي توافق فتواه فتوى الافضل. این مسئله 18 همه که احتیاط این است که از این شخص مفضول و رتبه بعد از اعلم تقلید نکرد، حتی اون جایی که مسائل او و آرا و انظار او با اون اعلم توافق داره و هماهنگه. این مسئله 18 همه و همونطور که ملاحظه می‌فرمایید ایشون تعبیر احوت هم آورده، منتها این احوت، احوت وجوبی است. شاید چندان مسئله مهمی در اینجا نباشه، ولی حالا یکی دو نکته‌ای در ذیل این مسئله 18 هم باید بهش توجه کرد. اون چه که در متن آمده و مرحوم سید می‌فرمایند این است که احوت وجوبی این است که از غیر اعلم تقلید نکرد، چه در مسائلی که نظر غیر اعلم با اعلم مخالفت داره، دو تا نظر مخالف هم دارن، و حتی در اون مسائلی که با هم موافقن. توضیح این فرمایش مرحوم سید و تبیین این مسئله به چند مطلب برمیگرده. مطلب اول این که در حقیقت تقلید یک بحث بسیار مفصلی انجام شد و آرا و دیدگاه ها و نظریه های متعدد و هفشگانه ای در حقیقت تقلید بود که مهمترین اونها عبارت بود از این که بعضی تقلید را نوعی التزام قلبی و فکری و قلبی می دانستند، که کسی ملتزم بشه، متعهد بشه به این که از ایشون و از این شخص در این مسئله تقلید میکنه. بعضی تقلید رو این میدونستن که ظاهر مرحوم سید این بود که الالتزام به فتوا المجتهد این تقلیده، یعنی قبل از این که مرحله عمل و اقدام برسد اون تصمیم قلبی و التزام درونی و باطنی اون حقیقت تقلیده. این یک نظریه بود. یک نظریه این بود که نه، تقلید همون استناد و التزام عملیه، یعنی همون عرض شود که التزامی که همراه با عمل ظهور میکنه، نه اون التزامی که قبل از عمله و بیرون از عمله. نه، التزام همون استناد در مقام عمل. این یک نظر دیگری بود و عرض شود که نظر دیگری هم و سوم هم این بود که العمل و مستندن، حتی استناد روح و حقیقتش نیست، اون عمل منتها عملی که همراه با استناد باشه. این هم نظری بود که مثل آقای خویی داشتن. و نظر دیگر هم این بود که العمل و منطبقاً، عملی که انطباق داره، انطباق عمل بر عرض شود که اون رأی و نظر همین تقلید به شمار میاد. این مهمترین آراء در باب تقلید بود و البته 7-8-10 تا بود که حالا مهمترینش این 3-4 تا بود. این مطلب که حالا در ذهنتون باشه، طبعا مرحوم سید قائل به اون نظریه اوله و این فرمایششون هم در این مسئله 18 با اون نظر بنیادی و مبناییشون یک ارتباطی داره و بر اون ابتنا داره. این یک مطلب به عنوان حالا مقدمه. حالا بر اساس این یک مطلب دیگر هم این بود که در تقلید اعلم، این هم مطلب دوم اینه که در تقلید اعلم هم اختلاف آرا بود. از چند جهت در تقلید اعلم اختلاف آرا بود. یکی در اصل وجوب تقلید اعلم بود که اگر به خاطر داشته باشید گفته می شد که بعضی تقلید اعلم را فتوا می دند، بعضی احتیاط واجب می کنند و بعضی هم لازم نمی دانند، میگن تقلید اعلم لازم نیست. اون وقت اونایی هم که این سه نظر مطلق بود که وجوب و تقلید اعلم به شکل فتوایی مطلقا، احتیاط واجب در تقلید اعلم باز مطلقا و عدم وجوب تقلید اعلم باز به شکل مطلق، این سه نظریه بود و چند نظریه تفصیلی هم اونجا وجود داشت. در بحث تقلید اعلم چند نظریه تفصیلی هم وجود داشت که 7-8 تا تفصیل وجود داشت و ما یک تفصیلی رو قائل می شدیم که خیلی قیود داشت و تقریبا به اون شکل در فتاوا و انظار بزرگان و تعلیقه ها نبود. اینم آرایی است که در اونجا بود. ولی حالا اصل تقلید اعلم چه به شکل مطلق چه به شکل تفصیل، به نحو فتوایی یا به نحو احتیاط وجوبی، دو روی کرد بود که حالا مرحوم سید در این بحث هم بیشتر روی کرد احتیاط وجوبی داشتن در تقلید اعلم و اینجا هم باز خودشو نشون میده، میگن الاحوت اینه. اینم یه مطلبی که در مسائل پایه این مسئله باید بهش توجه بشه. وقت در همین جا مثل مرحوم آقای خویی، آقای حکیم و خیلی ها میفرمودن که اصلا انتخاب یک مجتهد و تقلید از مجتهد خاص، این در جایی است که اختلاف آرا باشه، ولی اگر اختلاف آرا نباشه اصلا داره عمل میکنه، اینا همه یک چیز میگه، حالا انتباقش یا استنادش اصلا اهمیتی نداره چون فرض اینه که همه یک چیز میگن. این دوتا مطلب مقدماتی و پایه این مسئله است. اما اون چی که الان در این مسئله مطرح هست از یک نگاه کلی، دوتا رأیه. ببینید، اونی که در رأی اول اونیست که مرحوم سید اینجا آوردن و اون رأی اینه که در مسائل اختلافی که خب فرض اینه که ما قائل به این هستیم که باید از اعلم تقلید کرد، حالا اگر غیر اعلم و اعلم با هم اختلاف دارن طبعا نمیشه از غیر اعلم تقلید کرد، این بحثی نداره، حالا به نحو فتوا یا احتیاط وجوبی که ایشون گفتن. پس دو صورت در این مسئله وجود داره. یک صورت اول این است که غیر اعلم و اعلم نظرات متفاوتی دارن. اون میگه در سفر قصر، این میگه تمام. اون میگه تسبیحات اربعه باید 3 تکرار بشه، اون میگه نه یکی کافیه. اون میگه نماز مثلا جمعه وجوب تعیینی داره، اون میگه تخییریه. جایی که با هم اختلاف دارن، این صورت اوله. این صورت خب معلومه نمیشه به فتوای غیر اعلم نمی شود عمل کرد. بر چه اساسی؟ بر اساس اینکه کسی فتوا یا احتیاط واجب میکنه تقلید اعلم ها. در همون جایی که میگیم البته تقلید علم واجبه، حالا اونی که مطلق میگه مطلق، اونی هم که تفصیل میده تو اون جای تفصیل، جایی که اختلاف آرا هست و باید از علم تقلید کرد، این معلوم از غیر علم نمیشه تقلید کرد. این صورتی که اختلافه. اما صورت دوم اینه که نه، فتوای غیر علم و علم یکیه. اینجاست که اون رأی های بنیادی و مبنا رو اینجا اثر میگذاره. اگر کسی گفت تقلید التزامه و عملم را با التزام انجام داد، خب دیگه نمیتونه، اینجا باید عمل که میکنه، ولی هر دو یک چیز میگن، ولی عملش را باید با التزام به یک شخص معینی انجام بده. خب اینجا یه امر قلبی هم دخالت داره، فقط این نیست که نماز بخونه قصر یا تمام، نماز قصر بخونه که مثلا هر دو میگن قصر، نه، تو این مسائل مورد اتفاقم چون التزام قلبی هست و این التزام در حقیقت تقلید دخالت داره، حالا به طور تام یا جزء، وقتی میخواد این مسئله رو عمل بکنه باید ملتزم بشه به این آقایی که علمه، نه به اونی که غیر علمه. این رو فرض مبنای التزامه. اگر التزام را کسی شرط دانست و حقیقت تقلید دانست یا شرط دانست، حتی تو مسائل مورد اتفاق و صورت دوم، باید عملش را به فرد خاص که علمه مستند بکنه، به غیر علم نمیتونه مستند بکنه. بله بله، ایشون همینه داره میگه.
میگم این مسئله برای التزامی هم باشه،
خب
همین التزام فتوایی به این نمیتونه بده، فتوایی به این مسئله که الان سید بده به این، به هر اندازه که التزامی باشه باید اون بده. باید تو مسئله وجود تقلید عدم هم بگیم که حتی در صورت موافقت همینجوری.
قاعدش این بود که ایشون اینجور چیزی باید بگه دیگه، اون التزام رو که گفتن الان همون وقت میگفتیم این التزام اگر کسی بپذیرد همینجور در چند جا آینده اثر میگذاره.
لازم میگه که التزام هم پذیرفت،
خب
ولی بگیم تو وجود تقلید علم اونجایی که اختلافی هست ما وجود داریم، اونجایی اختلافی نیست وجود نداریم،
ادله تقلید. بله بله، نه بله ممکن، بله ممکنه، ولی نه حالا ایشون چون حقیقت و واقعیت تقلید رو این میدونه، مطلق این میدونه، بله ممکنه کسی بگه که مثلا در اونجایی که اختلافه اونجا التزام حقیقت تقلیده، اونجایی که اختلاف نیست حقیقت تقلید اون نیست، این باید مبنا رو عوض بکنه. بله نه امکانش هست، ولی خب کسی که التزام را چی میکنه، علل قاعده اینه که باید مطلق اون را بپذیره، که ایشون هم همینطوره. یا اگر کسی التزام را چی میکنه، یا حتی عرض شود که این رو فرض اینه که التزام رو شرط بدونه و به نحو مطلق هم التزام رو حقیقت تقلید بدونه. اگر کسی التزام رو حقیقت تقلید دانست، حتی اینجایی که هر دو میگن نماز قصر، هم علم هم غیر علم، هر دو میگن تسبیحات اربعه سه تا، باز هم با عمل رو که انجام میده عرض شود که به همراه با التزام به نظر اعلم باشه. اگر کسی التزام یا استناد رو یعنی به عنوان حقیقت بدونه، بله. اگر کسی، اما اگر کسی گفت که عمل مستندن چه هست، نه به شکلی که استناد امر قصدی باشه، نه همین که عمل مستندن انجام شد، این کافیه. اون وقتی که اینجا عرض شود که مثل آقای خویی و آقای حکیم و اینها، بنابراین این که بگیم تقلید العمل و مستندن هست، اینجا این عمل که داره انجام میگیره قهرنی استناد به عرض شود که هر دو داره، هر دو استناد داره، چون استناد رو اگر حال خودش مستقل به عنوان امر قلبی بیاریم این میشه همون نظر دو، نزدیک به التزام میشه. اما نظر سوم که عمل مستند باشه، این دیگه فرق، وقتی که فتاوا مثل همه، فتاوا مثل همه و او داره انجام میده و منطبق با هر دو هست، مستند به این، به مستند به هر دو هم به شمار میاد و میگن دیگه اشکالی نداره. و رضای خویی و قائلین به این که تقلید العمل و مستندنن، مستندن هست، میگن که نه، تو مسئله ای که فتوای اعلم و غیر اعلم توافقی دارد و یک دسته و با هم تخالفی نداره، اونجا این تعیین یکی، التزام به یکی و استناد قلبی به یکی، اینا لازم نیست. این عمل که انجام داد با هر دو هم موافقه و قهرن خودش دیگه تقلید محقق شده، یعنی تقلید اعلم محقق شده، اون تا حالا با غیر اعلم هم توافق داره. اینم رو اون رأیه. از این راحت تر اون العمل و منطبقنه، العمل و منطبقن هست که بیشتر ما اون رو قائل بودیم، حالا با یک تفصیلاتی مرحوم آقای حائری هم بیشتر به اون تمایل داشتن، که تقلید العمل و منطبقن هست، همین که انجام بده انطباق هم داشته باشه دیگه، قصد و التزام و استناد و اینا تو حقیقت تقلید دخالت نداره، نه عملی باشه که با نظر کارشناسی انطباق داشته باشه، اون کارشناس معتبر. رو این فرض اون وقت دیگه این مسئله اصلا باید بگیم معنا نداره، در اونجایی که آرا مختلف نیست، موافقه. برای این که آرا که موافقه، همین که عمل انجام میده منطبقه با اعلمه، این تقلید محقق شد. منتها اینجا دیگه اتوماتیک وار این تقلید اعلم شد، درسته با غیر اعلم هم موافقه، چون این را رأیشون یکیه. اونی هم که ما میخواییم انطباق با اون رأی حجته، که اون رأی حجت اعلمه. و این هم در اینجا، بنابراین میتونیم جنبندی بکنیم مطلب را که این مسئله دو صورت داره. صورت اول اونجاییست که فتوای اعلم و غیر اعلم مخالف هم باشه، اینجا خب قطعا باید بگیم که طبق اون مبنای قبلی بایستی بگیم که باید از اعلم تقلید بکنه. حالا اگر مطلقا مطلقا، اگر با تفصیل با تفصیل، و همینطور اگر فتوایی فتوا، اگر احتیاط وجوبی احتیاط وجوبی، در هر حال وقتی که رأی ها با هم مخالفه باید از اعلم پیروی بکنه. این صورت اول که بحثی نداره. صورت دوم اینه که رأی ها مخالف هم نیست، یک رأی دارن. در این صورت دوم یک باره که میگیم که اصلا در جایی که آرا بر هم منطبقه، اینجا تقلید اعلم اصلا لازم نیست. خب اینجا دیگه اصلا این بحث تمامه دیگه، چون اصلا تقلید اعلم لازم نیست، هر کدوم همین که عمل میکنه، ولو التزام هم بگیم، خب این دیگه التزام به اعلم میگیم اینجا جایز نیست. رو این فرض که اصلا این اشکالی نداره، ولو تقلید التزام باشه، التزام به غیر علم هم اشکال نداره در اون جایی که با هم موافقه. این روی یک مبنا که اگر کسی در صورت دوم، یک، اگر کسی قائل شد که مبنا در مبنا قائل شد به این که تقلید علم در فرض توافق آرا لازم نیست، خب این مسئله اینجا هم حل دیگه، این حرف میتونه از هر کدام تقلید. یا این که نه، میگه تقلید اعلم حتی در اونجایی که توافق هم هست لازمه، ولی میگه که حقیقت تقلید التزام نیست، همون عمل مستندنه، و به خصوص اگر بگه عمل منطبقن هست. اینجا باز عرض شود که این فرمایش مرحوم سید درست نیست، و منتها در این صورت دیگه خواه ناخواه اون تقلید اعلم محقق میشه، یعنی اصلا فرض نداره که محقق نشه. پس رو دو مبنا این فرمایش سید درست نیست. اول اینه که کسی بگه که تقلید اعلم اصلا اختصاص داره به جایی که آرای متفاوت باشه، اما اگه آرا مثل همه تقلید اعلم واجب نیست. خب این دیگه هر چی در حقیقت تقلید بگیم اینجا فرق نمیکنه، غیر اعلم هم میتونه مستند یا ملتزم بشه. دو، اینه که کسی بگوید که نه، حقیقت تقلید همون انطباقه. اگر این بگه دیگه اینجا اصلا مصداق نداره این مسئله، برای اینکه عمل را که انجام داد اتوماتیک وار چون منطبقه بر اعلمه داره انطباق پیدا میکنه، این دست من نیست. حالا همزمان انطباق بر یک غیر حجتی هم داره. پس اونایی که نقطه مقابل مرحوم سیدند و میگن نه اگر توافق بود این حرف دیگه تمام نیست، دو جور مبنا دارن. یه وقتی کسی میگه که اصلا من حقیقت در جایی که توافق باشه اصلا تقلید علم رو واجب نمیدونم، خب اینجا هر کدومش بود دیگه، چون یکیه. دو، اینه که کسی میگه که حقیقت تقلید همون انطباقه، اینجا دیگه اتوماتیک وار این کار او هم بر اون انطباق داره هم بر این، منتها انطباق بر اون نسبت به اون انطباق بر حجت همین تمام شد. با اینم انطباق داره ولی انطباق با غیر حجته و اتوماتیک وار همون در واقع تقلید علم اینجا محقق شد، چون انطباق بر هر دو داره، طبعا انطباق بر اون که داره انطباق بر حجت داره. این هم چی هست؟ این دوتا مبنایی است که در مقابل رأی سید در اینجا هست. پس در صورت دوم، صورت اول که تکلیفش معلومه که مخالفن باید از علم تقلید بکنه، صورت دوم که ما عرض شود که آرای علم و غیر علم موافقه، اینجا دو نظریه است. نظر سید میگه که التزامه و باید تقلید از علم بکنه، باید مستند به اون بیاره، نیت اون رو بکنه. نظر دوم اینه که نه، این نیت و اینا شرط نیست، عملش اینجا درسته. منتها این نظر دوم بر دو مبنا استواره. یک مبنا اینه که کسی بگه که در صورت توافق اصلا لازم نیست تقلید اعلم. مبنای دوم اینه که نه، تقلید اعلم لازمه ولی حقیقت تقلید اما انطباقه. اینجا قهرن انطباق بر دوتا که داره، انطباق بر اینم داره دیگه، یعنی انطباق داره بر دو چیز، یکیش حجته یکیش غیر حجته، همون انطباق بر حجتش یعنی تقلید علم و تمام میشه میره. این تفاوتیه که مبانی در نوع بحث اینجا میارن، ولی خیلی حالا این یک و دو در عمل اینجا تأثیری نداره. یک کسی بگه که آها در اونجایی که آرا مثل همه تقلید علم اصلا لازم نیست، سای خویی اونا، یا بگه که نه تقلید اعلم لازمه ولی تقلید همون انطباقه، هر دو در عمل اینجا یک نتیجه میده. منتها در تحلیل دو جور تحلیل وجود داره. در صورت اول اصلاً که یک تحلیلی است، ولی در صورت دوم تحلیل اینه که تقلید اعلم هر انطباقم بر این انجام شده، حالا همزمان انطباق بر ده رأی دیگه هم داشته باشه، اون مثل ذم الحجر للانسان اون خیلی ارزشی در کار نداره. این یک مطلب که در مسئله 18 هم اومده. چی؟ نه تقریبا هیچ تعلیقی اینو که الان من یادم میاد موافقه با ایشون نداره. تقریبا بعد از سید همه دیگه این حرف رو کنار گذاشتن و اینکه کسی بیاد بگه که اگه اعلم و غیر اعلمه شما باید نیت بکنید، ملتزم بشید، استناد خاصی داشته باشه به غیر، به اعلم در مقابل غیر اعلم، نه اینجا دیگه عمل رو انجام میده درسته و تقلیدم محقق شده. حالا یا لازم نیست تقلید از اعلم ولذا از هر دو میشه بگیم تقلید کرد، یا اینکه اگرم لازمه و تقلید همون انطباق قهرن انطباق پیدا میکنه. معمولا روی یکی از این دو مبنا همه این فرمایش سید رو کنار گذاشتن و کسی که بگه التزام از تقلید و در جایی هم که توافقه بازم باید التزام باشه، این شکل مبنا کسی دیگه معتقد نیست. اینم از این مسئله که حالا خیلی اهمیتی نداره، به نحوی ضمن بحثای قبلم روشن میشد. مسئله 19 هم، مسئله 19 هم اینه: لا یجوز و تقلید و غیر المجتهد و انکان من اهل العلم کما انه یجب على غیر المجتهد التقلید و انکان من اهل العلم. اینا هم دوتا مطلبیه که مرحوم سید اینجا آوردن، اینا هم مطالب واضحیست، امروز مسئله ها چیز پیچیده‌ای درش نیست. مسئله در این مسئله 19 هم دوتا فرع رو ذکر کردن. فرع اول اینه که تأکید بر اونه که تقلید باید از مجتهد انجام بگیره و از غیر مجتهد نمیشود تقلید کرد. منتها خب تا این اندازه که خیلی واضحه، این که اصلا گفتن نداره. نه، گفتنش برای اون جمله و انکان من اهل العلم. گاهی میشه که کسی فضل داره، کمالاتی داره، بالاخره رسائل خونده، مکاسب خونده، کفایه خونده، درس خارج رفته، بالاخره چیزای دستشه، و ولی به اون درجه استنباط نرسیده، در حالی که خب یه حرفایی هم میتونه بزنه، یه نیمچه مجتهده. خب میگه همونجور که نمیشه از یه عامی تقلید کرد، از این نیمچه مجتهد و کسی که در مسیره نمیشدم تقلید کرد. این شده بیانیه، تا وقتی که کسی به درجه اجتهاد نرسیده نمیشه ازش تقلید کرد. اون تا عرض شود که شبهه ای که در اینجا احتمالاً وجود داشته که مرحوم سید اینو یه فرع کرده و مطرح کرده، دو تا مطلبه. یکی شبهه اون چیز احتمالاً عملی و عینیه که گاهی تو اون شرایط ازمنه قبل که این روابط شهرها و مناطق نبوده، یک کسی که یه آخوند معتبری در شهرش داشته میگفته که من از او تقلید میکنم، این موجب میشده که این سوال مطرح بشه، اون وقت باید جواب داد که نه، نمیشه، این تقلید باید از مجتهد بشه. این حالا بحث سطحیشه. اما شبه عمیق‌ترش این بوده که ممکنه کسی شبهه بکنه که اون روایاتی که میگه که روات احادیثنا یا من کان عارفاً بالحلال والحرام میگه به اونها مراجعه بکنید، ممکنه کسی تو ذهنش بیاد که این راوی حدیث بودن یعنی مسائل رو میدونه، حالا ولو از کتابی گرفته، جایی گرفته، خودش مجتهد نیست، و عرض شود که یه نوعی مثلا این تعابیری که در روایات آمده اطلاق داره، میگه آشنای با مسائل باشه، اما از این که قوه استنباط داشته باشد یا این که نه در این درجه نباشه، ولی بالاخره میبینه روایات و چیانا میبینه و بر اساس اونا مثلا این نظری میکنه. اینم ممکنه اینجور شبهی باشه که اینم طبعا جواب اینم این است که این ظهور همین معرفت به احکام یا وقوف و آشنایی به احکام که در روایات آمده، اونام ظاهرش همون معرفته و اون معرفت باید یا مستقیم از امام بشنوه که درش جای تقلید دیگه نباشه، همونه که اخباری ها میگن، یا اینکه نه، اگر یه شبهه‌ای در کار میاد که شاید معارض داره غیر معارض داره، باید بتونه حرف آخر رو بزنه، بتونه تحلیل بکنه و حرف آخر رو بزنه. عملا اونا ازش اجتهاد بیرون میاد و عمده در اونجا هم سیره عقلاست که در سیره عقلا باید برگرده به یه نظر کارشناسی اصیلی. این جوابش اینه، ولذا این مسئله تقریبا هیچ مخالفی نداره که از غیر مجتهد نمیشود تقلید کرد و دلیلی وجود نداره که رأی غیر کارشناسی معتبر حجت باشه. البته در اینجا میشه این نکتم رو اضافه کرد که این رأیی که این آقا میده، این غیر مجتهد میدهد ولو از اهل علم اطلاعاتی داره، این رأی با به این بیان میشه، این را به بیان دیگری میشود اینطور گفت که رأی این آدم اهل علم غیر مجتهد این دو نوعه. یه وقتی است که خود او همینجوری یه چیزی حدس و گمانی و بدون اون توانایی لازم یه حرفی میزنه، این خب اگر بر همه اون چیزهایی که در افتاء و ارائه نظر لازمه او احاطه نداره، این رأی معلوم رأی غیر معتبری است. این یک صورته. یک صورت هم اینه که او داره رأی دیگری رو نقل میکنه یا به استناد آراء دیگران داره یه چیزی میگه، که قدیم غالبا اینطور بوده که اگر این نوع دومم باشه اون وقت به اوی واسطه برمیگرده به اون اصل و اون اصل با دید که حجت یا حجت نیست. اینم حالا بیان دیگری است که در اینجا هست که اینم اهمیتی خیلی نداره، ولی چون عملا قدیم یه مقدار محل ابتلا بوده این را آوردن، و الا خیلی گفتن نداره. تقلید عمل یا باید مجتهدن باشه یا انتقلیدن باشه، تقلیدن باید از مجتهدی انجام بشه. اگر کسی مجتهد نیست، چه عامی محض چه آدمی که اهل فضله ولی به رتبه اجتهاد نرسیده، در این مثل همه.
بله اشتهاد بسیط و ساده ممکنه الان تحت علم و عرفت اشتهاد پیچیده امروزی رو نداشته باشه، اما اون اشتهاد ساده و بسیطی که اون زمان یک رابی داشته الان اهل علم ممکنه داشته باشه.
بله این
اگر اون قابل تقلید بود اون زمان صد سال.
بله حالا این رو دیگه ما وارد نشدیم، برای اینکه همونجا این رو بحث کردیم و بحث شد که عرض شود که اون چه که در سیره عقلا و حتی در روایات اینه که میگه این شخص باید عارف باشه، آگاه باشه. این معرفت در یه زمانی بسیطه، در یه زمانی خیلی معقده، این فرقی نمی کنه، بالاخره این معرفت باید حاصل بشه، منتها اون زمان بسیط بوده حاصل می شده در حد خودش، این زمان با اون حاصل نمی شه، ولی ازو صدق نمی کنه اجتهاد در این زمان به خاطر اون تحولاتی که در اون مبادی و مقدماتش رخ داده. نمی شه کسی بگه که همون درجه اجتهادی که اون وقت بوده همونم الان بگیم کافیه. چرا؟ برای اینکه موضوع متحول شده، این جای استصحاب یا تسری یا تعمیم وجود نداره. حالا بیشترش هم دیگه تو اون بحثای قبلی است دیگه. این یک فرعه. فرع دومی هم که در این مسئله 19 اومده این است که اون طرفش هم را ایشون دقت میکنن که احتمالاً به شکلی مبتلا هست، و اون طرف دیگرش هم اینه که خود این آدم اهل علمی که درجه اجتهاد نرسیده ولی بالاخره چیزایی میفهمه، روایات میبینه، اخبار میبینه، اقوال را میبینه، ولی غیر مجتهد همچنان. اینم میفرمان یجب علی غیر المجتهد تقلید و ان کان من اهل العلم، ولو این که رسائل مکاسب خونده، خارج رفته، بالاخره چیزای دستش هست، ولی صاحب اون قوه اجتهاد و نظر در مجموعه مباحث و اصولی و عرض شود که اینها نیست. اینم میگه خب اونم نمیتونه تقلید خودش رأی خودش عمل بکنه، باید مجتهد باشه. فقط اینجا باید این توجه داشت که ممکنه که کسی مجتهد متجزی باشه، اون از این خارجه، ممکنه کسی یه مقدار کار کرده تو یک بخشی از مسائل و برخی از مسائلی که پیچیده نیست به رأی و نظر رسیده، اونجا میتونه به نظر خودش عمل بکنه این متجزی. ولی اگر به تجزی هم نرسیده، اون رتبه اجتهاد نداره، اونم باید از دیگری تقلید بکنه. و عرض شود که تقلید باید بکنه. بله اینجا هم حالا یک ریزکاری هایی در اینجا وجود داره که تو اون بحث احتیاطات وجوبی ما گفتیم، حالا نمیخوایم خیلی این بحث رو بازش بکنیم، ولی ارجاع میدم به اونجا. اون تبصره‌ای که ما نسبت به این داریم، اینا هم مسائل واضحی بود، اما تبصره‌ای که به اینجا وارد میشه اینه که گاهی که غیر مجتهده ولی واقعا یه خبره است. و عرض شود که وقتی که آراء مجتهدین را میبینه اونا را نمیپسنده، یعنی درش شبهه ای داره. این یه نکته ایست، میگه مجتهد من نیستم ولی خب بر اساس اون خبرویتی که دارم میفهمم که این حرفی که این آقا زده و حرفی که آقا زده این حل شده نیست مسئله. در چنین شرایطی این غیر اعلم درسته که نظر خودش رو نمیتونه دنبال بکنه چون قوه استنباط نداره، ولی این خبرویتش گاهی مانع میشه از اینکه بتونه حرف مجتهدا رو عمل بکنه، ولذا در مواردی دیگه باید بره احتیاط بکنه، در مواردی باید احتیاط بکنه. اینه که این درجه های میانیه که شخص به یک رتبه های علمی رسیده ولی به قوه استنباط نرسیده، این درسته که میگیم تقلید بکنه، ولی این یه قید داره، یه تفصیل داره، این در شرایط عادی است. اما در یه شرایطی نمیتونه تقلید بکنه، اونجایی که میفهمه که اینا راه درستی دارن نمیرن، تو اجتهادشون، تو حرفشون، تو این مسئله گیر وجود داره، اینجا معلوم نیست که بتونه تقلید بکنه. یا اعلم این آقاست، خود این خبره میگه ایشون اعلمه، ولی تو این مسئله میگه نه. مثلا کثیر السفر میگه که من نمیتونم فتوا بدم ولی این فتوا گیر داره، اینجا نمیتونه تقلید بکنه، ولی نظر خودش هم چون مجتهد نیست نمیتونه عمل بکنه، باید احتیاط بکنه. این یک تفسیری در اینجا داره که در تعلیقهای عروم نیست و تو همه بحثایی هم که ما امروز گفتیم همین یه نکتهش مهمه، والا بقیهش همه مروری بود، دیگران هم گفتن چیز خاصی نیست. اونی که ما امروز در اینجا عرض کردیم این نکته است که این اهل علم و صاحبان دانشی که به درجه اجتهاد نرسیدن ولی دارای یک خبرویت هن، اینا هم با تقلید بکنن، این اصله، ولی استثناء داره، مگر در اون مسائل یا مواردی که این خبره رأی مجتهد رو نمیپسنده، همون مجتهدی که باید از او تقلید بکنه دو، حالا یا اونایی که مساوی هستن یا اون اعلم، نمیتونه اون رو عمل بکنه. این شبیه اونیست که در احتیاطات وجوبی میگفتیم که یه مواردی میگفتیم نمیشه رجوع کرد، اینجا حالا شبیه اونه، حالا تنظیره، نه اینکه اون نیست، شبیه اونه. یه جایی که این خبره میفهمه که اشکالی در این اجتهاد و استنباط این آقا هست، شبیه کارشناسی عرفیه دیگه. یه وقتی بینی کارشناس بسیار قویه، همه جام میره بهش مراجعه میکنه، ولی این ماشین الان گیر کرده به یه چیزی که میفهمه که این تشخیص او مشکل داره، خودش هم نمیتونه، کارشناس نیست، نمیتونه کار رو حل بکنه، ولی به یه شبهه جدی برای او وجود داره که این درست نیست. حالا یا اطمینان داره یا حتی اگر گاهی هم ممکنه ظنم که باشه مانع از تقلید بشه، دیگه نمیتونه تقلید بکنه، اون وقت اگر مجتهدم نیست که فرضم اینه باید احتیاط بکنه. دیگه این حجت نیست دیگه برای او، نه جایز هم نیست که وجوب و جواز هر دو برداشته میشه. بله باید احتیاط بکنه، اگر احتیاط براش میسر نیست باید مثلا یه شکل دیگه عمل بکنه، اون وقت ممکنه بگیم ترجیح داره که مثلا اینو عمل بکنه. اینم از این مسئله. صلی الله علیه و آله.